أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش و جهت تعجیل در فرج و ظهور مولانا حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنیم. روز هفتم ماه محرم است. امروز دستوری آمد برای عمر سعد که حل بین الماء والحسین و اصحابه، بین امام حسین و آب حائل بشید، مانع بشید، فاصله بشید، حتی یک قطره آب هم به خیام ابی عبدالله نرسد. وحوش و حیوانات همه سیراب، بر اونها حلال، اما بر حسین ابن علی و عزیزانش، اصحاب و یاران و خانواده اش حرام. یک معنا از امروز است که صدای العطش از خیام حرم بلند میشه و هم ینادون العطش العطش. اما بحث ما پیرامون این مطلب بود که انشالله در صدد باشیم در این ایام بپیوندیم به قافله امام حسین علیه السلام که هنوز در حال حرکت است و ما رو دعوت می کند که فلانی ان ابا عبدالله یدعوک، حضرت تو رو می خواند، آیا حاضری لبیک بگی؟ روزهای گذشته اشاره کردیم دلایلی که موجب میشد انسان ولی خدا را تنها بگذارد، اما خوشا به حال اون کسانی که همراه با امام حرکت میکنند، در معیت با امامشون. امروز هم اشاره میکنیم به آثار همین معیت با امام. اگر همراه با کاروان امام حسین علیه السلام شدیم، از جمله آثارش این است که دستگاه معرفتی ما به یک معنا صحیح و درست کار میکنه. وقتی که انسان از امامش دور باشه، فاصله ها رو اونگونه که باید درست نمیبینه، کوچک و بزرگی رو درست ادراک نمی کند. چیز دور رو نزدیک میبینه، نزدیک رو دور میبیند، بزرگ رو کوچک میبینه، کوچک رو بزرگ میبینه. مثلا میگه آقا قیامت، چه جوابی میخوایی بدی؟ میگه آقا حالا کوتا قیامت، قیامت رو خیلی دور میبینه. حالا که از کنم که همه خلق بمیرند و در سور دمیده بشد دوباره همینطور تا بلنشیم برای حساب کتاب، در صورت که قیامت دور نیست، قیامت نزدیک. قیامت نزدیکه، جهنم نزدیکه، اعمال ما خودش میشه جهنم. بله، گویا از پیغمبر اکرم سوال کردن، اینکه خدای متعال در قرآن کریم میفرماد بهش همه زمین و آسمان ها را میگیرد، اینقدر پهنای اون هست، پس جهنم کجاست؟ بله، اگه بهش این گونه است جهنم کجاست؟ حضرت گویا به این مضمون فرمودن که وقتی که روز هست شب کجاست؟ شب چگونه به وجود میاد؟ وقتی اون قسمتی از زمین که رویش را از خورشید برمیگردانه میشه شب، تا اون وقتی که رو به خورشید روزه. انسان تا اون وقتی که رو به خدا دارد نورانی است، بهشته. اون وقتی که رو از خدا برمیگرداند میشه جهنم، میشه از پس. بنابراین جهنم و عذاب و جریان قیامت مال زمان دور نیست، همین الان رو تو از خدا برگردانی میشه جهنم. حالا بعضی ها دستگاه معرفتشون بد کار میکنه، اون چیزی که دور هست رو نزدیک میبینه، نزدیک هست رو دور میبینه، قدرت دشمنان رو بزرگ میبیند، واهمه دارد، اما قدرت خدا رو حسابی روش باز نمی کند. عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اما اون کسی که خدا را ببیند، عظمت و بزرگی حضرت حق را درک بکند، غیر خدا را همه کوچک میبینه. دلیل اینکه بعضی ها از دشمنان میترسن، واهمه دارن، این است که خدا را کوچک میبینن که دشمن را بزرگ میبینن. اگر خدا را عظیم دیدن، غیر خدا همه کوچک میشه. این است که حضرت زینب سلام الله علیها با دست بسته وارد مجلس یزید شد، یزیدی که فقط 200 نفر از فرماندهان لشکرش رو در مجلس آورده است، سفرا رو آورده، نمایندگان اقوام مختلف رو جمع آوری کرده، میخواد قدرت نمایی کند. وقت عمه سادات ایستاد، اون خطبه قرار رو ایراد کرد، از جمله صدا زد ای یزید انی لاستسکر قدرک، تو کوچیکی، تو حقیری، فکت کیدک وس اسعیک و ناسب جهدک، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. هر چه میخوای تلاش کن، به خدا قسم نمیتوانی نور ما را خاموش کنی و یاد ما را از دلها ببری. یزید به ظاهر کبکبه ای دارد، قدرتی دارد، اما در نگاه حضرت زینب کوچیکه، چون خدا را بزرگ می‌بیند. پس اگر دستگاه معرفتی ما درست کار بکند، خیلی از مسائل حل میشه. اون کسی که ملحق بشد به قافله ابی عبدالله این گونه میشه. همین موجب میشد انسان شجاع بشه، دیگه از دشمن واهمه نداشته باشه. کاروان امام حسین علیه السلام در همین مسیر کربلا رسیدن به یک خیمه فقیرانه ای. ابی عبدالله آمدن کنار این خیمه، دیدن این پیرزنی نشسته. برهان با این پیرزن شروع کردن گفتگو کردن. این پیرزن نمیشناسه امام حسین علیه السلام رو. گفت آمن مسیحیه نصرانیه. حضرت فرمودن چه میکنید؟ با تو این بیابون ما چند تا گوسفند داریم، با همین امورات رو میگذرانیم. من یه پسر جوان دارم، تازه هم عروسی کرده، با عروسم الان این مثلا گوسفند رو بردن برای چرید. آقا فرمودن که تو این بیابان مشکلی هم دارید. از کد آقا ما آب نداریم، یه آب تلخ و شوریست، فرزندم میره از راه دور میاد، ای کاش یه آب خوشگواری داشت. امام حسین علیه السلام آمد کنار خیمه این پیرزن، یه اشاره ای کرد به زمین، چشمه ای جوشید. این پیرزن یه نگاهی میکند به این آب، یه نگاهی میکند به جمال ابی عبدالله، از کد آقا شما عیسی مسیحید، این گونه معجزه میکنید. حضرت فرمودن نه، من حسین ابن علیم. بعدم حضرت فرمودن وقتی فرزندت میاد به او بگو میای به ما به پیوندی، هل من ناصرن ینصرونی. کاروان حسینی رفت و چشم این زن به دنبال این کاروان، از اون طرف فرزندش آمد، عروسش آمد، نگاه کردن این چشمه آب، گفتن مادر چه شده؟ عیسی مسیح آمده. گفت نه، حسین ابن علی آمده، یه پیغامی هم برای تو داشت، فرمود میای به ما به پیوندی. شروع کرد از جمال و عظمت ابی عبدالله سخن گفتن. این جوان نادیده گرفتار حسین شد. گفت مادر چرا پس نشستی؟ جمع کنیم بریم. ملحق شدن به امام حسین علیه السلام. گویا دو سه روز قبل از ورود حضرت به کربلا بود. آمدن مسلمان شدن، شیعه شدن. بعد تو صحنه کربلا و روز عاشورا قوقا کرده این خانواده تازه مسلمان. وقتی پیرزن نگاه کرد دید که امام حسین تنهاست، به پسرش گفت که اگر نری عزیز زهرا عزیز پیغمبر رو یاری کنی من از تو راضی نیستم. نامش وهب شنیدید، وارد میدان شد، قوقا کرده است. اینطور نبود، با اتصال به امام حسین علیه السلام دیگه از چیزی واهمه نداره. صفات محبوب در محب، یک معنا به محب منتقل میشه. برگشت کنار خیمه مادر، مادر از من راضی شدی؟ گفت نه. اگه نمیبینی فرزند پیغمبر تماس کن، تا جانت رو فدای او نکنی من از تو راضی نمیشم. دوباره وارد میدان شد، این بار دستای وهب رو از بدن جدا کرد، او رو با طناب بستن، کشان کشان می بردن طرف خیمه عمر سعد. عمر سعد گفت تو کی هستی؟ ما اشد سولتک، چه سولتی تو، چه هیبتی. من وهبم، به دست عزیز زهرا مسلمان شدم. و همین الان سر از بدنش جدا کن. اولین سری که از بدن جدا شد سر وهب تازه مسلمان. بعد شنیده اید سر این عزیز رو یکی برداشت، آمد طرف خیمه مادرش، پرتاب کرد به طرف خیمه مادر. مادر دوید از خیمه بیرون، این سر عزیزش هست، همه هستیش همین یه جوان بود. به بغل گرفت، خاک و خون رو از رو صورتش پاک کرد، گفت حالا از تو راضی شد. بعد سر رو برداشت، به طرف دشمن پرتاب کرد، گفت اون چی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. همین کاری که این زن کرد، یه شور دیگری در لشکر ابی عبدالله برفا کرد، قلقله ای شد، همه از هم سبقت میگرفتن برای شهادت. خب این خانواده اینگونه نبودن، این شجاعت، این صلابت، این ایثار از کجا آمد؟ به دلیل اتصال به ابی عبدالله. اون کسی که ملحق بشد به کاروان حسینی، صفات قافل سالار در او هم ایجاد میشه، عبادتش عبادت دیگری میشود، شجاعتش، اصلا دستگاه معرفتی او دگرگون میشه. خدا را بزرگ میبیند، قید خدا را کوچک میبیند. این است که دیگه خوفی و ترسی از قید خدا ندارد. اون کسی که متصل بشد به کاروان حسینی، نگاه میکند چون با نور ولی خدا میبیند، پشت این برنامه ها رو میبیند، بله یه کارگردانی استرد میگردانه، درست ظاهر کربلا کشته شدن و پاره پاره شدن و اسارته، اما همه اینها روی حسابه، روی برنامه است. خدا دارد چه زیبا برنامه ریزی می کند، جریان کربلا و حضرت حق علم می کند برای یک هدف بزرگی، و اون سرکوبی دشمنان خدا و برپایی دین خدا در عالم هستی است. این است که وقتی سوال کرد عبید الله زیاد خبیث از زینب کبرا که کیف رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو چطور دیدی؟ بله دیدی چه گذشت بر برادرت، بر عزیزانت، خودتم که به اسارت گرفته شدی. عمه امام زمان چه فرمود؟ ما رأیت الا بله جمیلا، من به جز زیبایی چیزی ندیدم. صنع خدا خیلی زیبا بود، برنامه ریزی حضرت حق خیلی زیبا. امام حسین که ضرر نکرد، که با شهادت به بالاترین مقامات رسیده. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال شد، خب در قبال شهادت ابی عبدالله جد بزرگوارتون خدا چه داده به امام حسین؟ اون چه که هست در رابطه با دیگران، فی تربته شفا، اجابت و دعا تحت قبته مال دیگر. به خود امام حسین چه داده خدا در قبال این شهادتش، ایثارش؟ حضرت فرمودن خدای متعال امام حسین رو هم درجه با جدم رسول الله قرار داد. پس ابی عبدالله که ضرر نکرد، از اون طرف نتیجه خون امام حسین علیه السلام هم میشد رسوایی بنی امیه، نابودی اونها، و بعد هم در آینده میشود ایجاد حکومت مهدوی الهی در کل عالم. پس امام حسین که ضرر نکرد، که برنامه ریزی خدا چقدر زیبا بود، به واسطه قیام ابی عبدالله علیه السلام چقدر مردم از ضلالت و گمراهی نجات پیدا می کنن. برنامه خیلی گشت، ما رأیت الا جمیلا، من به جز زیبایی چیزی ندیدم. همین دیروز روز یک شنبه در نیویورک، در مرکز برحال اقتصاد جهانی، مرکز استکبار، از اونجا دارن به همه عالم حکومت می کنن دیگه. شیعیان اونجا جمع شدن، اون روز شده حسین دی، یعنی روز حسین. ندای یا حسین در مرکز استکبار به کل عالم دارد میرسه. اینها البته مقدمه است دیگه، طرد همه قلبها رو تسخیر میکنه ابی عبدالله علیه السلام. چه برنامه ریزی زیبایی که خدا کرده. بله ما رأیت الا جمیلا، من به جز زیبایی چیزی ندیدم. هرچند ظاهر این جریان خیلی دلخراش است که جا دارد انسان بمیرد پای این مصیبت. لأندبنک صباحا و مساء حتی اموت بلوعت المصاب. حضرت حجت علیه السلام در ناحیه مقدسه می فرماید یا جدا می خوام اونقدر از این مصیبت گریه کنم تا بمیرم. صورت جریان دلخراش است، باید گریست، باید لعن کرد دشمنان امام حسین و قاتلین اون حضرت رو و پایه‌گذاران این ظلم به اهل بیت رو. اما یک جهت این حادثه اون زیبایی صنع خداست. خب چه کسی میتوند این رو ببیند؟ اون کسی که با نور امام همراه شد، که کیف رأیت صنع الله به اخیک ما رأیت الا جمیلا. و این زیبایی رو اصحاب امام حسین علیه السلام هم میدیدن. پس اگر انسان همین الان هم همینطور اگر بپیوندیم به کاروان ابی عبدالله حسینی بشیم، از قدرت‌های استکباری دنیا نمی‌هراسیم و بعد هم می‌بینیم هر آنچه دارد اتفاق می‌افته ظاهرش، بل شما ببینید آنچه در یمن اتفاق می‌افته، عده‌ای مظلومانه دارن کشته میشن به شهادت میرسن. اما اگه نگاه کنید اینها یه برنامه ریزی است، کم کم دارد یمن آماده می شود برای مقدمه ظهور و اون چه که دارد در منطقه اتفاق می افته. بله در سوریه ببینید چه گذشت، خیلی ها مظلومانه به شهادت رسیدن اما خون اونها که از بین نمی رد. بله الان همون سوریه ای که یک زمان مرکز بنی امیه و شام بوده دیگه، مرکز شام، اونجا سالها تبلیغات ضد اهل بیتی می شد، العیاذ بالله تا 70 سال خطبا روی منابر لعن امیر المؤمنین می کرد. حالا الان شده شام یکی از مراکز تشیع. الان نیروهای مردم اونجا حزب الله تشکیل دادن، یعنی یکی از هسته های مقاومت شیعی الان در مرکز بنی امیه است. پس اون شهادت ها اینگونه ثمر داد، ما رأیت الا جمیلا. الان یقین بدانید اون چه در منطقه هم میگذرد همه به نفع اسلام و مسلمین و تشیع و ولایت است. منتها بعضی ها فقط ظاهر امر رو میبینن. اگر انسان متصل بشه به نور امام میفهمد این مطلب رو. به هر حال یکی از موضوعاتی که ما در زیارت عاشورا میبینیم و دعا میکنیم این است که خدایا حیات ما، زندگی ما بشه مثل اون بزرگواران. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا حیات من رو مثل اونها قرار بده، زندگیم رو، مرگ من هم مثل اون. یعنی وقتی کسی ملحق شد به کاروان حسینی حتی تلقیش از حیات و موت هم یه چیز دیگری میشه. من میخوام یه زندگی دیگری داشته باشم، من میخوام یه مرگ دیگری داشته باشم. ما دو نوع زندگی داریم، دو نوع حیات، یکی حیات حیوانی و مادی. مثل خیلی ها فقط فکر میکنند زندگی همین خور و خواب و خشم و شهوت و همین هاست. سوره مبارکه حدید آیه 20 خدای متعال مراحل زندگی این گونه افراد رو بیان میکنه که اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکافر فی الاموال و الاولاد. مفسرین گفتن گویا خدای متعال حیات و زندگی یه فرد مادی را پنج مرحله کرده. در دوران کودکی لعبان، فقط دنبال بازیه. به نوجوانی که میرسد لهوان، دنبال سرگرمی های مختلف هم. فلان برنامه کذا اومده است، فلان تیم، فلان، دنبال این چیز. به جوانی که میرسد زینتون، کدام لباس الان مد شده، چگونه از کنم موهاش رو آرایش کنم، دنبال همین چیزاست. به میان سالی که میرسد تفاخرون بینکم، میخواد به یک مقام و موقعیت، یک جای مسئولیتی، رئیسی بشد، برای فخر فروش. به پیری که میرسد تازه اول معرکه گیری، تکاثرون فی الاموال و الاولاد، مالشو زیاد بکنن، بگد آقا من مثلا 10 تا بچه دارم، با این چیزا میخواد فخر فروشی بکن. گفت که راننده تاکسی بود، گفت یه پیرمردی جلو من رو گرفت، آقا در بس. گفتم باشه، کجا میری؟ آقا بیرون شهر. یه من بردمش بیرون شهر، خیلی از شهر فاصله گرفتیم، رسیدیم به یه بیابون. گفت آقا همینجا. اومد از ماشین پایین و یه نگاهی کرد، گفت آقا من اینجا رو میخوام بخرم. نگاه کردم دیدم آقا قو نمیپره، به قول ما پرنده نمیپره، برای چی میخوای بخری؟ گفت 50 سال دیگه اینجا قیمتش طلاست. میگه دیدم تو راه رفتن به زحمت نفس نفس میدنه راه میره، هم میگه 50 سال بعد. بعد فهمیدم در اقوام او هم افراد مستحقی هستن، دست اینا رو نمیگیرد، اما آرزوهای طول و دراز. 50 سال دیگه قیمت اینجا چه میشه؟ میگد فرد مادی وقتی به پیری هم میرسد تکاثرون فی الاموال و الاولاد، همچو کسی نگاهش به مرگ این است که میخواد این مرگ حیاتش رو قطع بکنه، او رو از محبوبهاش جدا کنه. به همین خاطر خیلی از مرگ میترسه، دست به هر چیزی یک معنا می آویزد که مرگ سراغش نیاد. خب این یک زندگی که مرگ رو آخر کار می بیند، اما یک حیات دیگری هم هست، یک مرگ دیگری هم هست. این حیات و مرگ مال اولیاست، اونها مرگ رو معراج می بینند، اتصال به لقاء الله، و زندگی خودشون رو مقدمه می کنند برای اون لحظه آخر که اون سکوی پرواز اونهاست. بنابراین در نگاه اینها مرگ آخر کار نیست، بلکه دنباله حیات است. به واسطه مرگ اینها به یک مرحله بالاتری از حیات میرسن. اولیای الهی حیاتشون و مرگشون این گونه است. اصلا گویا با یاد مرگ زندگی میکنه، سالها منتظر اون فرصته، اصلا دارد مقدمه فراهم میکند برای اون وقت. همچون کسی از مرگ واهمه ندارد، اون جایی که لازم باشد جانش هم میدهد، اون سکوی پرواز اوست. این است که در زیارت عاشورا میخوانیم اللهم اجعل محیای محیا، خدایا زندگیم رو مثل اونها قرار بده، مرگم رو مثل اونها قرار بده. خوشا به حال اون کسانی که این گونه حیاتی دارند، این گونه مرگی دارند. اگر کسی متصل شد به ولی خدا، پیوست به قافله ابی عبدالله علیه السلام، تلقی او از حیات و مرگم این اصلا انسی پیدا میکنن. یاران امام حسین علیه السلام اینطور بودن. نافع ابن هلال گد شب عاشورا با امام حسین علیه السلام بودم، آقا فرمود از این تاریکی شب استفاده کن، برو من بیعت رو از تو برداشتم. میگه افتاد و قدم های ابی عبدالله، آقا کجا برم، همه هستی هم شما این. برحال اونجا صحبت های رد و بدل شد. بعد نافع ابن هلال همراه با امام حسین آمد، ابی عبدالله وارد خیمه حضرت زینب کبری سلام الله علیها شد. شنید که حضرت زینب عرضه می دارد برادر این یاران و اصحابت رو امتحان کردی؟ نکند اینها فردا شما رو تنها بگذارن؟ نکند اصلا خود اینها شما رو تحویل دشمن دادن؟ چون ما نظیرش رو داشتیم، یاران امام مصطفی علیه السلام عده ایشون تهدید شدن، عده ایشون تطمیع شدن، میخواستن امام حسن رو کتبسته تحویل معاویه بده، جزء لشکریان امام حسن هم بودن. اما اینطور نکند که فردا از بس بر اینها سخت بگذرد تحمل نداشته باشن، استقامت نکنن، شما رو تحویل دشمن بدن. آقا فرمودن نه، اینها رو امتحانشون کرد. اهل شجاعت و صلابتن، از مرگ نمی ترسن. بعد حضرت فرمودن اینها با مرگ انس دارن، علاقه اینها به لقاء الله از علاقه شیرخواره نسبت به سینه مادرش بیشتر. در نگاه امام حسین علیه السلام مرگ این گونه است. بیارانشون فرمودن صبرن بنل کرام فمل موت الا قنطره، مرگ فقط یه پلیس شما را از زندان به قصر میبرد، به بهشت، از سیاهی و ظلمت به نور. این است که در زیارت عاشورا آرزو میکنیم همچو حیاتی رو، همچو مرگی رو. اللهم اجعل محیای محیا و مماتی ممات، مرگ من مثل اونها، حیات من مثل اونها. این لازمش اتصال به امام حسین که انسان همچو معرفتی پیدا بکن. روز هفتم ماه محرم از کردیم امروز دستوری که میاد برای عمر سعد این حل بین الماء والحسین و اصحابه، بین حسین و آب فاصله بشید، مانع بشید، حتی یک قطره آب به خیمه های ابی عبدالله نرسد. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. امام صادق علیه السلام فرمودن لکل کبد حرا اجر، هر جگر تشنه ای رو سیراب کنی ثواب ده، حتی اگه کافر باشه. در مورد چیزهای دیگه نداریم که مثلا کمک کنید به کفار، اما آب دادن یه چیز دیگریست. امام صادق علیه السلام با اصحابشون را که از گویا تو بیابونی رد می شدن، دیدن یک کسی گوشه افتاده، ها فرمودن برید ببینید کیه، چرا اینطور شد. رفتن آمدن گفتن آقا مسلمان نیست، حالا چه شده؟ آقا تشنش افتاد. فرمودن برید سیرابش کنید. لکل کبد حرا اجر، هر جگر تشنه ای رو سیراب کنید خدا اجر بهت میده. حتی اگه یه حیوانی باشد، شنیدید حالا جز احکام شرعی هم هست، شما یه آبی دارید میخواید باش وضو بگیرید، از طرف یه حیوانی هم هست تشنه است، آب باش وضو بگیرم، اون عبادت الهی رو انجام بدم، میخوام باش نماز بخونم، یا این حیوان رو سیرابش کنم، غیر از این آبم آب دیگری نیست. گفتن اول حیوان رو سیراب، بعد تیمم کن، نماز بخون، چون هر تشنه ای رو بتونی سیراب کنی خدا اجرت. حال اگر انسان مؤمنی رو سیراب کند چه می شود؟ اگر اون مؤمن فرزند پیغمبر باشد چه می شود؟ اما ابی عبدالله هرچه فرمود، یا قوم الم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحموها در روی، این بچه شیرخوار آب نداشته، اگه نمیبینید کیفه ی تلب آتشا تلزی میکن. شما اگه ماهی گرفته باشید، اول که ماهی رو از آب بیرون میارن بالا و پایین میپره، اگه هم وقت برگردونید به آب زنده میمونه، اما وقتی دقایقی میگذرد خسته میشه، دیگه حرکت نمی کنه، فقط لبهاشو باز و بسته. در اون صورت اگه ماهی رو به آبم برگردونید دیگه زنده نمیماند. اینو بهش میگن تلذی. حضرت فرمودن علی اصغر من داره تلذی میکنه، یعنی آبم بهش بدید میمیره، آب بهش بدید میمیره، بشم ندید میمیره. اما بیاد یه قدمی بردارید، یه مقدار از عذاب دون کم کنیم. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسم، فریاد الاتش زبیابان کربلا، بودندی بودند همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. نه امروز یه طور دیگری روزه بخوانم، اصغر و گرز آتش خسته و بیتاب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی. هر مله یک تنه سیرابت کرد، به روی دست پدر خوابت کرد. عزیز زهرا ببیند علی داره دست و پا میزنه، چه شده؟ فضو به حد تبلو من الاغانه الان اغان و من الورید الان ورید، تیرز شبه از گوش تا گوش علی. گر شیر ندارد مادر محرومم، ور آب ندارد پدر مظلومم، از شیر گذشتم و نمیخواهم آب، پس چه میخوای علی اسکرم بابا زبان آر علی؟ ببینم چی میکنی با این یه جمله. از شیر گذشتم و نمیخواهم آب بیرون بکشید تیر از حلقومم. حسین غم مخور ای کودک دردی کشم بابا، من خودم تیر از گلویت میکشم، صدا بزن یا حسین یا حسین.